این چون عملش مخالف با واقع بوده است، پس مطابقت با معمول به نداشته، چون که مطابقت نداشته پس عمل او چه می شود؟ باطل می شود. و اما صورت ثالثه، صورت ثالثه می فرماید اونجایی که واجب تعبدی باشد و مخالف با واقع هم هست، واجب واجب تعبدی، مثلا نمازش را خوانده ولی اشتباهی خوانده، می فرماید اینجا هم عمل او باطل می شود. چرا؟ چون مطابقت با مأمور به نداشته. و هر عملی که مطابقت با مأمور به نداشته باشد این عمل باطل می شود. و اما صورت الرابعه، می فرماید اونجایی که واجب واجب تعبدی باشد و عمل او مطابق با واقع هم هست. اینجا را دقت کنید، این صورت از همه دقیق‌تر اینجا هست. واجب ما واجب تعبدی است، عمل را اتیان کرده و این عملش هم مطابق با واقع بوده است، صاحب کفایه در این صورت جهانان باز قابل به تفسیر می شود. تفسیرش را میگم تا براتون توضیح بدم. می فرماید اونجایی که عملش مطابق با واقع باشد، اگر قصد قربت از او متمشی بشود عملش صحیح است، اگر قصد قربت از او متمشی نشود عملش باطل می شود. دقت بفرمایید، شخصی تعلم را ترک کرده است، تقلید نمی کند، واجب تعبدی را اتیان کرده، مثلا نمازش را خونده، این نماز او هم مطابق با واقع است، صاحب کفایه می فرماید اینجا قابل به تفسیر می شود. می گیم اگر قصد قربت از او متمشی بشود عملش صحیح است، اگر قصد قربت از او متمشی نشود عملش باطل می شود. خب چجوری قصد قربت متمشی می شود و چجوری متمشی نمی شود؟ صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید اگر این کسی که تعلم را ترک کرده موقع عمل که نماز می‌خواهد بخواند متوجه جهل خودش باشد، بداند که مسئله را نمی‌داند، شک می‌کنه این نمازی که می‌خواند مطابق با واقع هست یا نه، اینجا قصد قربت متمشی نمی‌شود، اینجا قصد قربت متمشی نمی‌شود. اگر در این عمل ملتفت به جهل خودش بشود، یعنی بداند که مسئله را نمی‌داند، ها میخواد الله اکبر بگی، میگه نکنه این نمازی که من میخوانم مطابق با واقع نباشه، من که مسئله را نمیدانم، شاید نمازی کیفیت دیگری داشته باشه. همین شکی که در دل او وارد میشود و ملتفت به جهل خودش میشود دیگه نمیذاره قصد قربت از او متمشی بشه، چون احتمال میدهد که مطلوب مولا نباشه. پس اون کسی که داره عبادت جاهل، وقتی عبادتی را اتیان می کند شخص جاهل، اگر ملتفت به جهل خودش بشود بداند که مسئله را نمی داند، خب اونجا یه دفعه شک می کنه این نمازی که من می خوانم مطابق واقع هست یا مطابق واقع. همین شک سبب می شه که نتونه قصد قربت بکنه، چون انسان وقتی قصد قربت می تونه بکنه که در عملش احتمال بطلان نداره. این الان ملتفت به جهلشه، احتمال بطلان میدن، یعنی احتمال میده که عمل او چی باشه؟ باطل باشه، نمیتونه قصد قربت بکنه. پس اینجا قصد قربت از او متمشی نمیشود، وقتی قصد قربت متمشی عملش باطل میشه. چرا؟ چون عمل عبادی بدون قصد قربت صحیح نمیشود. مقدم واجب تعبدی چیه؟ قصد قربته. و اما اگر در هنگام عمل ملتفت به جهل خودش نباشد، غافل محض است، اصلا نمیداند که مسئله را نمیداند، یعنی پیش خودش گمان میکند که نماز واقعی همین نماز است، لذا قصد قربت از او متمشی میشود. این کسی که غافل از جهل خودشه، جهل خودش را نمیداند. دقت فرمودی؟ اون کسی که غافل از جهل خودشه مثل عالم میماند. چطور عالم احتمال بطلان نمیدهد؟ این شخص مسئله را نمیداند ولی خودش نمیداند که مسئله را، خیال میکنه همین نماز همین نماز دیگه، قصد قربت میکنه، خب مطابق با واقع که هست، قصد قربت هم که متمشی میشد پس عمل صحیح میشه دیگه. پس بنا انا علی هذا در این صورت صاحب کفایه میفرماید اگر قصد قربت از او متمشی بشود عملش صحیح است، اگر قصد قربت متمشی نشود عملش باطل میشود. پس بنا انا علی هذا خلاصه کلام این شد. چه واجب ما واجب تعبدی، خلاصه را دقت کنید با این کار داریم، چه واجب ما واجب تعبدی باشد، چه واجب ما واجب توسلی باشد، در صورتی که اون عمل مخالف واقع باشد قطعا اون عمل چیه؟ باطل است. اگر عمل مخالف ما واقع باشد، اگر عملی که مکلف اتیان کرده مخالف با واقع باشد، چه اون واجب توسلی باشد، چه اون واجب قطعا این عمل چیه؟ باطل است. ولیکن از این بطلان سه صورت استثنا شده است که عمل مخالف با واقع بوده، شخص هم جاهل بوده ولی شارع مقدس فرموده است این عمل صحیح است. دقت فرمودید مقتضای حکم عقل اینه، اگر یک واجبی مخالف با واقع شد، این شخص جاهل که ترک کرده از تعلم را، اگر عملش مخالف با واقع شد، در اینجا عملش بگید با من صحیحه یا باطله؟ باطله دیگه. وقتی مخالف واقع شد باطله دیگه. از این بطلان سه صورت استثنا شده بر اساس روایات و مشهورم به این روایات فتوا دادن. از صورت اولا، صورت اولا اونجایی که شخص مسافری نمیداند که باید در سفر نمازش را شکسته بخواند، نماز را تمام خونده است به جای قصر، الاتمام فی موضع القصر، نماز را تمام خونده در جایی که باید نماز را شکسته میخونده، نرفته مسئله را یاد بگیره، تفسیر کرده. خب اگر میرفت دیگه خیلی واضح هست که مسافر وقتی که مسافرت میکند و قصد اقامه نکرده باید نمازش را شکسته بخواند. حالا این شخص در جایی که باید نمازش را شکسته بخوانه چی خوانده؟ تمام کنه. شارع فرموده از نمازش صحیح است ولو جهلش جهل تقصیری باشه، یعنی مقصر باشه. روایت داریم مشهور هم فتوا دادن که این عمل، این نماز صحیح است. از کی؟ از اون کسی که ترک تعلم کرده و جاهل است، حتی اگر جاهل مقصر باشد باز نمازش صحیح است. این یک صورت. صورت ثانیه می فرماید اونجایی که جهر در موضع اخفاء داشته باشد، یعنی نمازهایی که باید آهسته بخوانند نمازها را بلند می خوانند، نماز ظهر و عصر نماز اخفاتیه دیگه. حالا شخصی مسئله را نمی داند، جاهل به مسئله، نماز ظهر و عصر با صدای بلند میخوان، روایت داریم این صحیح است ولو جاهل مقصر باشه، تقصیر کرده، یعنی رفت مسئله را یاد بگیره، باز نمازش صحیح است. اینم صورت ثانیه. صورت ثالثه عکس این صورت، یعنی آهسته بخواند در جایی که باید بلند بخواند، نماز صبحش را، نماز مغرب و عشا را، اینها را آهسته بخواند. الاخفاتو فی موضع الجهر، مال اون کسی که جاهل است. در روایت داریم وردت صحیح، روایتی که صحیح مستند است، مشهورم بهش فتوا دادن که در این سه مورد شخص جاهل، خوب دقت کنید، ولو جاهل است، ولو جهلش هم جهل تقصیری باشد، ولو جهل او جهل تقصیری باشد، در این سه مورد نماز او چه می شود؟ نماز او صحیح می شود و در عین حال عقاب هم می شود. اون جاهل مقصر ها در عین حال او را عقاب شد. پس دقت بفرمایید مسئله اینطور شد. الان می خواهم وارد دو سه تا انقلاب بشویم، خوب مسئله را در نظر بگیریم. در سه صورت جاهل مقصر عمل او چیه؟ صحیح است، عملش صحیح است، در عین حالی که اقام هم می شود، یعنی این جاهل مقصر اقام هم می شود، نرفته مسئله را یاد بگیره، نماز صبحش را یواش یواش می خواند، نمازش صحیح است، احتیاج به اعاده ندارد. حتی در خود وقت اگر متوجه بشود، فتوا داده اند فقها در وقت بفهمد که نماز صبح را اش مسئله را یاد بگیره، هنوز وقت خواند نشده، بفهمد که اشتباه خونده نمازش را، گفتن اعاده نمیخواهد ولی اقاب هم میشود. پس بناهن علا آزا در این سه صورت بگید ما من نماز صحیحه یا باطله، اقاب میشه یا نمیشود، اقاب میشود. خب حالا که این حکم را دقت کنید، دو تا حکم ها، نماز صحیح است این یک، اقام هم میشود این دو. خب حالا این تو روایت هست مشهورم به این فتوا دادن. حالا بعد از آن که این دو حکم را گفتیم، انقلتی را وارد میکنن صاحب کفایت. انقلت چگونه میشود این عمل صحیح باشد در حالی که این اعمالی که مکلف اتیان کرده است امر ندارد؟ این اعمالی که اتیان کرده اصلا امر ندارد، چون امر به نماز شکسته بوده یا نماز کامل بوده؟ بگید با من نماز شکسته یا نماز کامل؟ مسافر باید نماز شکسته، او امر دارد، به نماز کامل اصلا امری ندارد. امر به نماز جهری بوده است یا اخفاقی بوده؟ جهری بوده، خب اخفاق امر نداره. اگر کسی نماز صبحش را یواش بخونه، نماز صبح یواش که امری نداره، نماز صبح بلند امر دارد که جهری باشه. و ها کذا علی العکس، اگر در جایی که باید اخفاقی بخونه چی بخونه؟ جهری بخونه. خب این امر نداره این عبادات، با این که امر ندارد پس چجوری صحیح هست؟ یعنی این عملی را که مکلف اتیان کرده بگید مطابق با مأمورون به هست یا نیست؟ مطابق هست یا نیست؟ دیگه امر نداره دیگه، چون که به جای نماز شکسته نماز چی خونده؟ کامل. خب نماز کامل که امری نداره و هاکزا. پس اولا مشهور که در اینجا گفتن روایت هم هست ها که این نماز صحیح هست، خب اولین سوال این است که این نماز چجوری صحیح میشود در حالی که امر نداره. دیگه ثانیاً اشکال دوم، شما گفتید که در این مورد مکلف عملش صحیح است ولی عقاب میشود. خب چرا عقاب بشود این مکلف؟ مخصوصا دقت کنید، مخصوصا اونجایی که قبل از خروج وقت متوجه بشود که اشتباه کرده، هنوز وقت خارج نشده، فهمید که مسافر باید نمازش را شکسته بخواند، هنوز وقت خارج نشده. خب مشهور گفتن اینجا اعاده واجب، اعاده واجب، در این حال اقاب هم میشه. خب چرا این بدبخت اقاب بشه؟ که هنوز وقت خارج نشده، فهمیده که اجتماع کرده، خب بذارید اعاده کنه و اقاب هم نشه. میگن نه دیگه نمیتونی اعاده بزنی، چوب هم باید بخوری. خب این عقوبت بشه ملاکی میشه. این انقلت این دوتا اشکال است، میخواییم اینها را انشاءالله حل کنیم. پس اشکال اول این بود که در این سه صورتی که ذکر شد چطور این عمل صحیح می شود در حالی که این عمل امر ندارد، و ها کذا در این سه صورت چطور اقام می شود این شخص با این که هنوز وقت خارج نشده، این متوجه شده میخواد جبران بکنه، میگید نه عمل دیگه تمام است، تعاده نمی شود، در این حال باید چوب هم بخوری. خب این اقام ظالمانه نمی شود، هنوز وقت خارج، حالا یه وقت خارج شده، حالا یه مسئله، ولی وقت که هنوز خارج نشده، فهمید که اشتباه کرده، میخواد جبران کنه، نماز را اعاده کنه، میگن نخیر دیگه قابل اعاده نیست. حالا که قابل اعاده نیست، چوب را هم باید بخوری و باید در اینجا اقاب بشه. خب این انقلت هست که این دو حد بر اساس معیارهای شناخته شده قابل قبول نیست. این قول قلت حالا جواب صاحب کفایه را در تحت فرمایید. صاحب این کفایه اعلم الله مقامه و شریف می فرماید اما صحه، بریم سراغ اول، می فرماید اما این که گفتیم عملش صحیح است، شما اشتای کردید که در اینجا امری وجود ندارد. صاحب کفایه باید درست است که امری وجود ندارد، اما گاهی از اوقات اون عملی که اتیان شده مشتمل بر اجزا سر مصلحت اون مأمور به هست. یعنی اون مأمور به 100% مصلحت داشته، اینی که اتیان کرده 90% مصلحت را دارد، و چون اکثر مصلحت را دارد اون وقت عمل چی میشود؟ صحیح میشه دیگه. چون صحت عمل دو تا ملاک میتواند داشته باشه، یکی این که اون عمل امر داشته باشه، یکی این که این عمل مشتمل بر اکثر مصلحت بشه. خوب دقت کنید، تو مثال بزنیم برای فرض بفرمایید شخصی باید نمازش را شکسته میخوانده، حالا نمازش را چه خوانده؟ کامل خوانده. نماز شکسته 100% مصلحت را دارد، و اما نماز کامل برای مسافر، البته در صورتی که جاهل باشه، نماز کامل برای مسافر در صورتی که جاهل باشه، این 90% مصلحت را دارد. خب وقتی که این را داره دیگه چی میشود؟ صحیح میشه دیگه. صحت عمل میتواند به واسطه اشتمال اون عمل باشد بر چی؟ اکثر اون مصلحت، یعنی اکثر اون مصلحتی که در اون عمل اول بود، این عمل دوم اون مصلحت را چیه؟ دارد. وقتی که اکثر اون مصلحت داره، خب صحیح میشه دیگه. البته این را اگر روایت نبود ما نمیفهمیدیم ها، چون روایت امام فرموده این عمل صحیحه، توجیه این روایت این میشه که این عمل دومی که اتیان شده اکثر اون مصلحت عمل اول را داراست. خب وقتی که داراست چی میشه دیگه؟ بفرمایید، باطل میشه یا صحیح میشه؟ چون اعمال تابع مصالح و مفاسدن دیگه. از کردیم دیگه. ببینید، برای صحت لازم نیست که حتما امری وجود داشته باشه، چون ما عدلیه هستیم، احکام را تابع مصالح و مفاسد میدانیم. ما عدلیه ایم دیگه، ما مثل اشاعره که نیستیم، ما عدلیه هستیم، ما احکام را تابع مصلحت و مفسده میدانیم. حالا درسته که در اینجا مولا هم نکرده، اما اگر میدانیم که البته از طریق روایت فهمیدیم ها، اگر بفهمیم که این عمل دوم هم واجد اکثر مصلحت هست، چون احکام تابع مصالح و خب این مصلحت را داره دیگه. وقتی که حد نصاب صحت را داره، خب این عمل چی میشه؟ صحیح میشه دیگه. حد نصابی که صحیحی باشد، این عمل دوم از جهت مصلحت اون حد نصاب را دارد. خب وقتی که دارد، حال امر نداشته باشه، ما چون عدلیه هستیم امر برای ما مهم نیست، اون چیزی که پشتوانه امر مهمه، چون ما عوامر و نواهی را تابع چی میدانیم؟ مصالح را مفاسد میدانیم. حالا این عمل دوم دارد این مصلحت را، سلم ما امر نداشته باشه، چه مشکلی دارد؟ این برای اشاعره مشکل می شود که اونها قائل به مصالح و مفاسد نیستند. ما که احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانیم، هر کجا اون مصلحت به حد نصاب برسد، یعنی حد نصاب صحت به جایی برسد که دیگه به واسطه اون مقدار عمل چی می شود؟ عمل چی می شود؟ صحیح می شود. خب در این صورت چی می شه؟ بفرمایید، ما دیگه احتیاج به امر، احتیاج به امر تابع همون مصلحتی می آره، این مصلحت هم داره، به حد نصاب صحت هم رسیده، پس بنابراین این عمل چی می شود؟ بگید این عمل چی می شود؟ ولو این که امری وجود داره. البته این نقطه را دقت، این نقطه را دقت، بله؟ با فرض این که متمشی بشه قصد قربت دیگه، بحث ما در اون جاییست، در همون فردید که قصد قربت متمشی بشه، توضیح دادیم نبودید اول بحث؟ گفتیم عبادت دو صورت داره، یه جایی قصد قربت متمشی نمیشه، یه جایی قصد قربت متمشی، این فرض در اونجا است قصد قربت متمشی میشه، یعنی طرف موقعی که عمل را اتیان میکنه به جهل خودش اصلا التفات نداره، چه گفتیم در اینجا قصد قربت متمشی میشه، فرض ما اونجا است، اونجایی که البته قصد قربت نباشه 100% اونجا دیگه عمل باطل میشه. خب پس بنا ان علی آزا گفتیم این که ما میگیم این عمل صحیح است، ولو قبول داریم که عمل دوم امری ندارد، اما مصلحت را داره، یعنی حد نصاب صحت را داره، بنابراین ما هم چه قائلیم که احکام تابع مصالح و مفاسد عمل چی میشه؟ نهایتا اینو جمله را دقت کنید، نهایتا صاحبی که پایی میفهمه مصلحت این عمل دوم به اندازه عمل اول نیست، کمتره، چون اگر به اندازه عمل اول باشد خب شارع باید ما را مخیر بین این دوتا بکنه. اگر مصلحت ها اندازه هم باشه، از اول باید بگه شما مخیر هستید، ولیکن این مصلحت عمل دوم چیه؟ کمتر از عمل اوله. یعنی در حال علم فقط همون اولی را باید اتیان بکنه. بله اگر علم نداشت و جاهل بود، اون وقت این عمل دوم مصلحتش چی میشه؟ به حد نصاب صحت میرسد. پس تا اینجا روشن شد، دقت کنید، تا اینجا پس روشن شد که این عمل دوم بفرمایید صحیح هست یا باطل؟
صحیح.
چرا صحیح هست؟ چون مشتمل بر حد نصاب مصلحت هست. و اما بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم اشکال عقوبت بود. مستشکل اینطور میگفت، میگفت شما چرا این شخص را عقوب میکنید در حالی که اگر وقت هنوز باقی هست این شخص میتواند نمازش را چیکار کنه؟ اعاده کنه. خب وقتی که این نماز را اعاده میتواند بکنه، خب چرا عقابش میکنید؟ بگذارید که این نماز را چیکار کنه؟ اعاده بکنه. جواب میدهد صاحبش، میفرماید عقوبتش به خاطر این است که وقتی مکلف این عمل دوم را انجام داد و اون حد نصاب از مصلحت را اتیان کرد، دیگه جایی برای عمل اول دیگه باقی نمیماند. یعنی وقتی که استیفا شد این مصلحت دوم، دیگه برای اون مصلحت اول، برای استیفای او دیگه جایی باقی نمیماند. فلذا اون مصلحت عمل اول فوت شد دیگه، چون وقتی که دومی آورد دیگه جایی برای اولی باقی نمیماند. وقتی که برای اولی جایی باقی رمان، علت عقابش اینه. اینجا دیگه اعاده معنا نداره، چون وقتی که شما عمل دوم را انجام دادی و این حد نصاب صحت را داشت، دیگه برای عمل اول جایی باقی که بگیم یا آقا اعاده کن. اعاده اونجاییست که هیچی از مصلحت استیفا نشده. اما وقتی که این شخص این عمل دوم را انجام داد، اکثر مصلحت عمل اول را چیکار کرده؟ استیفا. با وجود به دست آمدن این مصلحت دوم، دیگه برای اولی جایی برای اعاده باقی نمیمانه. بذار یه مثال عرفی براتون بزنم، شاید این مثال مقرب باشد. فرض کنید، چون ممکن آدم یه عملی را انجام میده، زمینه عمل اول دیگه فوت میشه، دیگه برای عمل اول زمینه ای باقی نمیماند. فرض کنید، این با مثال فرض است دیگه، مولای گرسنشه، فقطش میگه برو به یک غذای سریع درست کن برای ما، بیا تخم مرغ یه چیزی سریع غذایی بیار ما گرسنه‌ایم. خب این عرض میره این غذا رو درست کنه، خب هی تعلل میکنن. مولا هم خب خیلی گرسنه شه، کنار دستش هم سفره نانه، خب نان هم توی سفره هست، دیدید بعضی وقت آدم گرسنه شه دیگه تحملی نداره دیگه. شروع کرد مولا این نان را خوردن، حالا اونم رفته تخم مرغ درست کنه، هی تعلل کرد، مولا هم هی لقمه زد، هی خود گرسنه دیگه، هی خورد و خورد و با نور خودش را سیر کرد. حالا عبد آمده ظرف تخم مرغ را جلوی مولا میگذارد، مولا یک سیلی به گوش او میزد، میگه الان که من سیر شدم به چه درد من میخوره؟ آوردی تخم مرغ را، ولی ای کاش نمی آوردی، من دیگه سیر شدم. یعنی با خوردن اون نان خوش این بابا دیگه سیر شد، چه فایده‌ای داره شما دیگه اون تخم مرغ را برای او آوردی؟ دیگه میخواد چیکار کنه این تخم مرغ را؟ به چه درد او میخورد؟ اگرچه این نان خوردن مصلحت اون تخم مرغ را ندارد، ولیکن بالاخره به جایی رسید که دیگه زمینه‌ای برای استیفا باقی نمیماند. الان در این مثال ببینید، عمل دوم ولو اون مصلحت عمل اول را نداره، بالاخره نان کجا و اون غذا کجا، ولی در هر حال دیگه سیر شد. وقتی که دیگه سیر شد، دیگه اون غذا چلو چمام هم براش بیاد دیگه فایده ای نداره، سیر شد دیگه، زمینه برای استیفا باقی اینجا همین میشه. مسئله قصر و اتمام اینه، در وهله اول این آقا مکلف بود نماز چی را بخونه؟ قصر را بخونه. خب نخونده، نماز اتمام را خونده. حالا این نماز اتمام مقداری از مصلحت را دارد که دیگه جایی برای نماز قصر باقی نمیگذاره. خب عقاب بشود دیگه، باید عقاب بشود، به خاطر اینکه تو کاری کردی که برای اعاده نماز اول جایی باقی نمیمانه. مثل همون چشیده ایست که مولا تو گوش عبدش میگذره میگه به چه درد من میخوره این تخم مرغ ریخت و الان برای من آوردی، من کسیر شدم هیچ فایده ای داره. در عین حالی که اون توجه فرمودید، در عین حالی که اون عمل دوم انجام شده و شارع هم میگه این صحیح است، این نمازی که خواندی صحیح است، یعنی مقداری از مصلحت را استیفا کرده است، ولیکن دیگه زمینه ای برای عمل اول دیگه باقی نمیگذاره. این عمل دوم که آوردی پس دیگه جایی برای اعاده باقی، پس نگید این آقا میتونه اعاده کنه، چرا شما بهش اجازه اعاده نمیدهید؟ نه خیر، این آقا دیگه اعاده نمیتونه بکنه. یعنی این عمل دوم که آمد دیگه زمینه ای برای اعاده عمل اول باقی نمیمانه. فعلا آزا، پس بنابراین در این سه موردی که گفتیم، یک، اتمام فی موضع القصر، دو، الاجهار فی موضع الاخفاء، سه، الاخفاء فی موضع الاجهار. در این سه مورد عمل صحیح است از جاهل مقصر، عملش صحیح است، در عین حال اقاب هم می شود، هم عملش صحیح است هم اقاب می شود. دو تا انقلت دیگر باقی مونده، اینا رو تطبیق کنیم. میترسم اگه اونها رو بگیم اصلا به تطبیق و مطالب هم نرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الاحکام، منظور از احکام در رابطه با چی بودیم؟ تارک تعلم، کسی که تعلم را ترک کرده. منظور از احکام یعنی صحت و بطلان عمل، آیا عملش صحیحه یا عملش باطله. اما الاحکام فلا اشکال فی وجوب اعاده فی صورت المخالفه، شکی نیست، اشکالی نیست که واجب است اعاده کردن فی صورت المخالفه. دقت کنید، چه واجب تعبدی باشد چه واجب توسلی باشد، احسن این صورت مخالفت که اینجا، بل فی صورت الموافقه ایزن فل عبادت، قیدار رو دقت کنید، بلکه در صورت موافقه ایزن فل عبادت، یعنی توسلی نها، توسلی میره بیرون، توسلی در صورت موافقه اشکالی نداره، اعاده لازم نداره. عبادت هم اعاده کجا بکنه؟ فی ما لا یتعطا منه قصد القربه، در اون جایی که لا یتعطا، یعنی لا یتمشی، منه یعنی از مکلف، قصد القربت. پس در عبادت اونجایی که قصد قربت متمشی بشه اعاده لازم نداره ها. فی ما لا یتعطا کجا بود؟ لا یتعطا اونجایی که جاهل این عمل به جهل خودش ملتفت باشه، بداند که جاهل است، وقتی که میدونه جاهل به مسئله هست شک تو دلش میاد که نکنه این عملی که من اتیام میکنم مطابق با واقع نباشه، همین که شک اومد پس قربتش به زمین میخورد. خب چرا و ذالکر؟ ذالکر یعنی وجوب الاعاده. این وجوب اعاده که گفتیم برای چیه؟ لعدم الاتیان بالمأمور به، چون اتیان نکرده است به مأمور به، مع عدم دلیل على صحت والاجزا، دلیلی هم بر صحت و کفایت، اجزا یعنی کفایت، دلیلی بر صحت و کفایت نیست مگر در سه صورت، الا فی الاتمام فی موضع القصر، مسافری که باید نمازش را شکسته میخونده کامل خونده، اول اجهار اول اخفا فی موضع الاخر، جهر و اخفا در اون جا به جا بشود. فورده فی صحیح، وارد شده است در قبلی که صحیح و سند است، و قد افتا به المشهور، به این خبر صحیح هم مشهور فتوا دادن. چی وارد شده؟ صحت الصلات. این صحت الصلات فاعل اون ورده میشه، ورده به صحیح صحت الصلات و تمامیتها، یعنی تمامیت صلات فل موضعین، البته سه جا بودا ولی صاحب کفایه میگه چی؟ دو جا، چون جهر و اخفاق یکیشون گرفته، ولی خودش دو مسئله میشه، جهر به جای اخفاق، اخفاق به جای اینو یکی گرفته، اتمام و قصر را هم چیه؟ یکی گرفته، لذا میفرماد فی الموضعه. و الا اگه دقت بخوام نگاه کنیم سه موضع میشه، نه دو تا موضع، ما منتها جهر و افاد که جا به جا میشن با هم دیگه صاحب کفایی رو یکی گرفتن. فل موضعین مع الجهل مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو کان اون جهل ان تکثیر، ولو این که این جهل از جهل تکثیری باشد که موجب الاستحقاق به عبودت موجب می شود استحقاق عبودت را، علا ترک صلات المعمول بها، چون که ترک کرده است اون صلاتی که معمول بها هم، لأنما عطابها، زیرا اون چیزی که اتیان کرده است مکلف به اون صلات، و این صحت اگرچه این نماز صحیح است و تمت تام هم هست، الا انها لیست به معمول بها، الا این که این نمازها معمولون به هست یا نیست دیگه، چون مسافر نماز کامل امر او نیست، نماز قصر امر او هست و ها کذا در اون جای دیگر این قول. پس دقت کنید در اینجا این آقای کذایی بفرمایید با من عمل صحیحه یا صحیح نیست؟ امام داره یا نداره؟ خب حالا اینجا دو تا سؤال به وجود میاد. اولا چرا عمل او صحیح هست با این که امری نداره؟ ثانیاً چرا اقاب بشه با این که این آقا هنوز وقت داره و میتونه نمازش را اعاده بکنه؟ میگید نه اعاده نکن، باید چوب هم بخوری. خب این چجوری میشه؟ انقلت اینو میخواد بگه، انقلت کیفه یا کم و به صحته ها، چگونه حکم میشود به صحت صلات مع عدم الامر به ها، یعنی به اون صلات. این یک سؤال. دوم کیفه یسه الحکم به استحقاق العقوبه علا ترک صلات التی عمر بها، اقاب بشود بر ترک اون صلاتی که امر شده از مکلف به اون صلات، حتی فیما اذا تمکن من ما عمر بها، حتی اونجایی که متمکن باشد از اون صلاتی که امر شده از به اون صلات، کما و ظاهر و اطلاق هم، کما این که این تمکن ظاهر اطلاقات فقها هست، به ان علم به وجوب القصد ابل جهل بعد الاتمام والاخفاق، و قد بقی من الوقت مقدار اعادتها قصرن آم جهرن، هنوز وقت باقیه و میتونه اعاده کنه. بگید نخیر اعاده نکن، چوب هم باید بخوری. ضرورته، این ضرورته دلیل برای اون سؤاله ها، چرا اقابش میکنی در حالی که ضرورته انهو شمکنین است لا تقصیرها اونا هاونا، یعنی چرا؟ تمکنه، اونجایی که تمکن داشته باشه، هاونا اشاره به صورت تمکنه، این جایی که هنوز وقت باقی مونده این تقصیر نکرده، هاونا یعنی در اینجایی که تمکن داره، لا تقصیر هاونا که یوجب اون تقصیر استحقاق العقوبه موجب عقوبت بشه، چون وقتی هست دیگه میگه آقا من غلط کردم اشتباه کردم، هنوز هم که من هست میخوام نمازم را چیکار کنم؟ آدم میگه نخیر اعاده نکن، چوب هم باید بخوریم. و به جمله خلاصه اشکال اینه، کیفه یه حکم و به صحته بدون الامر، چگونه میگیم نمازش صحیح است در حالی که امر نداره، و کیفه یه حکم و به استحقاق العقوبه معد تمکن منن این تمکن دارد از اعاده، لولا الحکم شرعا به سقوطها، اگر نبود حکم شرعی به سقوطها، یعنی سقوط اعاده و صحت ما عطابه ها و این که صحیح هست که او اتیان بکنه، اگر این حکم شرعی نبود این آقا میتونه چیکار کنه؟ اعاده کنه دیگه، وقتی اعاده میشه دیگه اقام هم نمیشد. منتها شما میگید نخیر، شارع میگه نخیر دیگه حق اعاده کردن نداری و چوب را هم باید بخوری. خب این چجوری میشه همچین چیزی؟ انقلت قلت و حالا جدا جدا جواب میدهد صاحب کفایه. اول بیریم سراغ چی؟ صحت. این نکته را در ذهن مبارکتون باشه، در جلد اول در بحث ذهن امر به شیء نهی از ذهن میکند، یعنی این اونجا مفصلا گفتیم، اینجا هم الان اشاره میکند، مبنایی است که صاحب کفایه و جمعی از محققین دارند در صحت عمل. امر توجه فرمودی، همون طوری که صحت عمل را امر میتواند تعمیم بکند، مصلحت هم میتواند صحت عمل را چیکار کنه؟ تعمیم بکنه. یعنی صحت عمل دائر مدار امر تنها نیست، ممکنه یه جایی امر نباشد ولی احتمال بل مصلحت باشد. صاحبی که فایده هر دو تا را قبول، البته بعضی اشکال دارن ها، فقط میگن امر باید باشه، در صحت فقط امر که باید میگیر دیگری جانشین، ولی صاحب کفایه مبناشون اینه. و جمعی از محققین هم همین مبنا دادن. اگه یه موردی داشتیم که امر نداشت ولی از بیرون میدونیم که این مصلحت را دارد، صاحب کفایه و عمل صحیحه. این عمل صحیحه در صحت تنها وجود امر لازم نیست، میتواند مصلحت هم جایگزین چی بشه؟ امر بشه. این مطلبی که اینجا هم فرموده در بحث زد هم که اونجا مفصلتر بیان فرمید. قلتو انما حکم به صحت، حکم شده است به صحت این عمل دوم، لعجل اشتمالها، به خاطر اشتمال اون صلات علا مصلحت، صلات دوم ها اون مشتمل است علا مصلحت تامت، تامت یعنی حد نصاب، حد نصاب صحت را دارد. لازمت الاستیفا فی نفسها، اون مصلحت استیفاش واجب است فی نفسها. مهمت فی حد ذاتها، اون مصلحت هم در حد ذاتش مهم است. و این کانت این مصلحت دومی دون مصلحت الجهر و القصد، اگرچه از اون مصلحت عمل اول چیه؟ پایین تره، ولی بالاخره حد نصاب را داره یا نداره؟ داره. و این کانت دون مصلحت الجهر و القصد و انما لم یؤمر بها و این است و جز این نیست. یعنی اینجا این سوال مطرح میشه، اگر عمل دوم مصلحت داره پس چرا شارع از اول به این عمل دوم امر؟ میگیم به خاطر اینکه اون اولی اکمله دیگه، ولذا اول اون شما بیاری، اگر اون نشد این دومی را میتوانی بیاری. و انما لم یؤمر بها، امر نشد به ما یعنی به این صلات دومیه که مصلحتش یکم پایین تره، چرا به او امر نشد؟ لعجل انهو، به خاطر این که شمچنین است، امرت به ما کانت واجدتن به تلکن مثل علم نهو اکمله و حتم، چون امر شده بود به ما یعنی به اون صلاتی که کانت اون صلات واجد بر اون مصلحت بر نهو اکمل و حتم. یعنی مسافر اگه نماز را شکست میخوام نمازش چند درصد مصلحت داشت؟ 100%. حالا اینجا که الان کامل خونده این نمازش نده 90% مصلحت داره. خب با وجود نماز 100% دیگه امر به نماز 90% نمیشه دیگه، باید هم به همون بشه. پس بنابراین ولو مصلحتش به حد نصاب هم رسیده اما به نحو اون نماز اول نیست، فلذا اول به او امر شده. حالا اگر شخص جاهل بود او را نمیدانست این دومی را آورد، میگیم این جانشینش میشه، میتواند جای او را پر کند. توجه فرمودید؟ خب تا اینجا حکم به چی را بیان کردی؟ حکم به صحت را بیان. حالا میگیم سراغ حکم به عقوبت. اشکالش این بود دیگه، میگفت چرا این شخص را عقاب میکنی در حالی که تمکن از اعاده دارد؟ جوابی که ما دادیم چی بود؟ میگیم آقا تمکن از اعاده ندارد، عمل دوم رو که آورد با وجود اتیان به عمل دوم دیگه جایی برای عمل اول باقی نمیماند، دیگه نگید میتونه اعاده کنه، نه دیگه نمیتونه اعاده کنه. این عمل دوم که آمد و این مقدار از مصلحت که استیفا شد دیگه زمینه‌ای برای عمل اول باقی نمیماند، مثل مولایی که با نان خوش دیگه چی شد؟ سیر شد دیگه، برای غذای چرب و شیرین دیگه جایی باقی نمیماند. شما بیا بهترین غذا را جلوی او بیا، چه فایده‌ای داره؟ دیگه سیر شده دیگه. اینجا همینه، وقتی که مسافر نماز کامل را بگی نماز کامل را خون دیگه برای نماز قصر جایی باقی نمیماند. و عمل حکم به استحقاق العقوبه مع التمکن من الاعاده، این برای چیه؟ فانها، یعنی به درستی که اون اعاده بلا فائده، اعاده نماز دیگه فایده ای نداره. چرا فایده نداره؟ اذ ما از فائت کل مصلحت، زیرا با به دست آوردن اون مصلحت، یعنی مصلحتی که در عمل دوم بود، لا یبقا مجال لاستیفاء المصلحه التي كانت في المامور بها، دیگه جایی برای استیفاء اون عمل اول باقی نمیمونه، دیگه تمام شد، دیگه مولا سیر شد، دیگه اون عمل اول و قضای اولی برای او سودی نداره. ولذا لو اتابها، و به خاطر همین لو اتا مکلف به ها یعنی به اون صلاح فی موضع الاخر جهلن بیاورد این نماز را به جای نماز دیگر در حالت جهر، مع تمکنهی من العلم، در صورتی که تمکن داشته از اون متعلق من التعلم، یعنی جاهل مقصر باشه ها، این فحص جاهل مقصره، فقط قصر و به تحقیق که این چکار کرده؟ تقصیر کرده، کوتاهی کرده. ولو علم بعده، اگر چه علم پیدا کند بعده، یعنی بعد از اون اتیان، وقت وسع الوقت، وقتم چیه؟ وقتم چیه؟ وسعت داره. اما چه فایده دیگه داره؟ دیگه زمینه‌ای برای عمل اول باقی نمانده. فنقده یعنی زهره، انهو یعنی این مکلف، لا یتمکن من صلاة القصر صحیحتن بعد فعل صلاة اتمام، ولا من الجهر کذالک یعنی صحیحتن، نمیتواند تمکن ندارد که اتیان کند نماز جهری را به نحو صحیح بعد فعل صلاة الافاض. و امکان الوقت، اگر چه وقت باقی است، اما دیگه فایده ای این مقدار از مصلحت که استیفا شد جایی برای اون مصلحت اولی باقی نمیگذارد. الحمد لله رب العالمین.
آجا چه لزومی داره آجا یک جور آدم توجیه بکنه؟
چون روایت داریم دیگه،
خدا روایت هست شما، محمد دلیلش که نباید بدونیم که بعد توجیه هم بکنه.
بسیار خوب، تا اونجایی که میشه آدم باید به نظر
یه بچی برد یک جوریه بازم توجیهش عده عقلانی نیست.
چرا
کنم نیست شکیات خب. اگه کسی مثلا این مورد شکی داشت پیش بیاد، جاهل باشه، انجام نده خب. ولو اکثر مسئله رو درک کرده باید نماز صحیح باشه، ولی گفتن باید بعدا شروع کنه اعاده کنه.
ما از کجا می‌دونیم ما اگر روایت نداشته باشیم که نمی‌تونیم از خودمون
پس چه توضیح می‌کنیم؟ این روایت
اساس روایت دیگه
بگیم روایت دیگه
خب روایت وقتی که
باشه توجیه بیاد روایت دیگه هم باشه
آجا مثل توجیه مزفر و نبیه
روایت وقتی اشکال عقلی بهش وارد میشه شما نباید اشکال عقلی جواب بدید. یک روایتی آمده و اشکال عقلی داره شما جوابشو بدید.
مثل اون توجیه مزفر یکی آقا بگید که اشتیاق دم حاضر
ببینید توجیه دو صورته، یک بعد اشکال عقلی نداره، مثلا یا نماز صبح دو رکعته، من الان میخوام توجیه کنم چرا نماز خوب میگم به من چه ربطی داره، ولی روایت یه وقت حرف زده اشکال عقلی داره اصلا، بیا آقا هنوز وقت باقیه، شما میگی این عقاب میگه، خب این که مقصر نیست که عقاب بشه، خب بذار نمازشو بخونه. خب این اشکال عقلیه، من با جواب اینو بدم، این توجیه نیست، این پاسخه به این اشکال در واقع. ببینید یه وقت من میخوام مساله احکام تعبدی رو از پیش خودم در بیانم، اونجا اشکال شما وارده که آقا من کشکار دارم تعبده، نماز تو رو یواش بخون، نماز تو باید بلند بخون. حالا من این در صدر این باشم یه دلیلی برای این بتراشم، اینا رو میگن توجیه. اما یه وقت یک امامی حرف زده که با حکم عقل جور در نمیاد، خب ما باید الان جواب این اشکال بدیم. اگه یکی برگشت به ما گفت آقا این امامی که شما انقدر میگید معصوم کذاب، این چه عود میگرده؟ من نباید جواب اینو بدم بیا آقا این حکم مخالف عقلی
نمیده؟ اعاده مشکلی نداره، میتونه مسئله شو دوباره بیشتر هم تازه میتونه درد بکنه چه مشکلی. حالا بحث قضا خوردن نیست که بگیم حالا شکم پر شده دیگه چیزی جا نمیشه.
چرا اونجا شما
عمل درست جان
شما ظرفیت عمل تعیین میکنه یا روایت باید تعیین کنه؟ یعنی من باید تعیین کنم یا روایت این حرفو زده؟
خدا متعال کجا که
بابا روایت
خدا متعال جدایی که
خب خدا رو خدا رو روایت
میاد.
بله
کجا روایت مسلحت در میاد؟ اون مسلحت در میاد
میدونم روایت یه حکمی رو کرده و رفته. خدا حافظ ما یه مبانی داریم میگیم آقا احکام ما تابع مسائل و مفاسده، این روایت با اون مبانی ما قابل توجیه دیگه. روایت آمده گفته آقا شما این عملت امر نداره ولی صحیح است، خب از شما آقای اهل علم یه دانشجو میاد میگه آقا چرا شما میگی عمل صحیح عمل که امر نداره؟ اونجا خودتون دست و پا میزنید میخوان یه دلیلی درست کنید، حالا اینجا اومدید همه مخالفت میکنید. اگه همین سوال رو بیرون یک شخص ضد امام و ضد دین از شما بکنه، خودتون همینطور دست و پا میزنید همینا رو میگید دیگه، میگید آقا ما عدلیه هستیم، احکام و تابع مسائل و مفاسد میدونیم، در صحت امر مهم نیست. اگه من
دیگه استاد اون علما قبول ندارن
تبعیت احکام
به مسائل و مفاسد،
اما اون
جواب
که میداد آخره اون آقا
اون جواب اخلاقیه به اون بنده خدا داره میگه،
جواب مبناییه دیگه. ما مگه این حرفا رو برای چی زدیم؟ ما مگه نگفتیم احکام تابع مسائل و مفاسده؟
و
بالاخره
یعنی شما
10% از مصلحت باقی مونده دیگه برای خب اون درک همون 10%
اون 10% واجب الاستیفا دیگه نیست، حد نصابش همون 90% بوده، اون 10% دیگه واجب الاستیفا نیست.
خب واجب المجهر نیست، حرام الاستیفا هم نیست دیگه.
چی
گفتن؟ اعاده واجب نیست.
نمیدونم روایت گفته نمیتونی شما اعاده کنید.
البته نمیتونید، چه لازم نیست اعاده کنید.
امر نداره شما اگه اعاده کنید عملتون اصلا باطله، چون صلاتو میخواد اعاده کنید امر باید داشته باشه.
ببین آقا منم امر نداشت دیگه، توی روایت متن روایت نوشته که این نمازی که خونده درسته صحیحه.
میدونم
نگفتن اعاده دیگه، اعاده حرام است یا اعاده مثلا.
خب شما الان میگید میگید آقا اعاده کنه، به چه امری میگید این عادت کنه؟ امرش
به همون 10% باقی.
کدوم 10%؟
مثلا همون 10%
10% نه 10% چی برای شما امر درست نمیکنه که؟
امر اولی
باید به حدی باشه که امر کدوم امر اولی؟
امر اولی
که ساقط شد دیگه، زمینه برای امر اول باقی نمیمونه. آخه وقتی که امام فرمود این صحیحه دیگه تمام شد دیگه. کدوم امر اول؟ شما یه بار نماز ظهر رو خوندید صحیح، دوبار نماز دوم میتونید بخونید؟ نمیتونید بخونید، تموم شد دیگه.
زمینه
رفت دیگه. بعد از اون که روایت گفته صحیح دیگه، شما دیگه چه از جیب خودتون می‌ذارید؟ روایت گفته تمام شد.
ولی عقابش استادی
می‌ذارم مشکل دار مثلا صحیح شد، ولی
عقابش چرا؟ خب خودش سبب شده که
صحیح عقاب نکرده
صحیح در فرض، در فرض جهلشه، یعنی چون جاهل بوده شعاره میخواد بگه صحیحه. همین شخص اگر عالم بود چوب بیشتری باید بخوره دیگه، یعنی جاهل بوده شاره میگه حالا چون جاهل بودی این رو به شما من قبول میکنم، ولی در و در تقصیر کرده دیگه.
آبشون تمام خواهد تقصیر
کرده دیگه، تقصیر کرده دیگه، یعنی این مسئله دیگه هم بلدخته اون تقصیره دیگه. حالا اگر فرض کنید تقصیر نکرده، یعنی جاهل قاطر بود اقامه مداره دیگه، تقصیر نده دیگه.
سال سال دارم نسبت نماز روزه، روزه صحتش رفتی به نماز داره یا نه؟ یعنی چه؟ من خواهم ارز کنم که میشه روزه بگیری بدون نماز و صحیح هم باشه؟
یعنی کسی نماز نخونه؟ آره. تارک الصلاته؟
بله بله.